بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل و رسولان لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما رسولان مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه حجتهم بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله به علمه و الملائکه تو یشهدون و کفا بالله شهیدا ان الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم طریقا. باز خداوند را سپاسگزاریم. رب انعمت فزدت فلک الحمد عدد کلماتک، که در محضر آیات الهی هستیم، به خصوص در این اول صبح. در آیات گذشته عرض شد پس از خصوصیات قوم یهود و خصلت‌های اونها و کارهای اونها و بعضی از زشتی‌هایی که اونها انجام می‌دادند و اعمال ناپسند، آیه شریف مطرح کرد لکن الراسخون فی العلم منهم، کسانی که از آنها فرزانه هستند و وارستگانشون، اینها مؤمن هستند و ایمان به آقا رسول الله دارن، ایمان به گذشته ها دارن، اهل اقامه نمازن، عهد ایتاء زکاتن و ایمان به خداوند و مبدع و معاد دارند و روز قیامت دارند و اینها دارای اجر عظیمی هستند. بعد در آیه 163 هم حضرت حق فرمودند که ما همونطور که به توی و شما آقا رسول الله وحی کردیم، که وحی و شعور مرموز مطرح کردیم، وحی به جناب نوح انجام دادیم. نوح در میان انبیای الهی شیخ الانبیاست و ایشون اولین رسول و نبی دارای شریعت هستند. تا قبل از جناب نوح انبیای الهی دارای شریعت نبودند. ایشون اولین پیغمبر دارای شریعته و زمان رسالت و نبوتشون هم طولانی بود. و النبیین من بعده و اوهینا الی ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، نوادگانشون و جناب عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. یک سلسله از بفرمایید هم ترسیم خط رسالت است هم اشخاص رسالت است و این یکی از ویژگی های قرآن است که هم نقشه راه را بیان می کند هم صاحبان نقشه راه را بیان کرده. عنایت دارید که بعدم در میان انبیای الهی، آمار انبیای الهی طوری که روایات ما دارد و حدیث صحیح از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن 124,000 پیغمبر آمده، 124,000 پیغمبر و رسولان قد قصصناهم علیک من قبل. بعضی از این رسولان رو حکایت رسولان گذشته رو بله در قرآن آوردیم و رسولان لم نقصصهم علیک و رسولانی که حکایتشون بیان نشده. رسولان الهی و به عبارت بهتر انبیا و رسولان 124,000 هستند، اما 300 نفر از اونها دارای رسالت بودند، طوری که در بفرمایید روایات ما اومده 300 نفر دارای رسالت بودند و رسول بودند. از این رسولان بله 124,000 و 300 نفر رسول، 5 رسول رسولان چه بودند؟ اولو العزم بودند. لذا میتونیم بگیم که رسالت همانند علم، همانند ایمان، همانند تقوا مقوله به تشریکه. برای همین خود قرآن هم داره رسولن قد قصصنا علیک من قبل و رسولن لم نقصصهم. یه عده رو حکایتشون رو بیان کردیم، یه عده حکایتشون رو بیان نکردیم. تازه میتونیم بگیم از این حکایت‌های بیان شده بعضی ها را تکرار کردیم، مفصل تر آوردیم، بعضی ها را به اشاره و اجمال آوردیم. قطعا اینجوری است اگر ذهنم اشتباه نکنه، چون تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، حدود 25 نفر هم نام مقدسشون در قرآن اومده. از این رسولان الهی 25 نفر در قرآن نامشون اومده که جناب بله محیی الدین عربی در فصوص الحکمشون که سیره الهی انبیای الهی رو بیان کردن، ایشون بله حالات انبیای الهی رو بیان کردن و خوب بیان کردن. و همینجا جا دارد که از بله حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه بکنم زمان بله فصوص الحکم 4 سال طول کشید خوندنش در محضر حضرت علامه حسنزاده جانم به قربان ایشون. وقتی که تمام شد بله رفتم خدمتشون، 2 به 2 بودی. جناب شاگردی از شاگردان قدیمی ایشون جناب آقای ولایی تشریف آوردن، فرمودن دیشب من این حالت برام پیش آمد و دیدم که بله با همون جمله فصل و حکمت که اسمتیه فی کلمت فاطمیه، و ایشون از همون شب شروع کردن به نوشتن فصل و کلمه فاطمی سلام الله علیه. و ایشون میفهد تا بله این کلمات و این فصل که نوشته میشد، بله ایشون شب می نوشتن، روز من کاغذ رو محبت میکردن نوشتشون و من میرفتم زیراکس میگرفتم و برمیگردوندم به خودشون. یعنی کلمه فاطمی قبل از این که چاپ بشود محبت میکردن و بله. و ایشون فرمودن آقا جان من فصوص و کلمات فصوص، فصل الخطابش و فصل حقیقیش این فصل و کلمه فاطمی است و این خیلی محترمه و اینجوری است. لذا ما میتونیم بگیم این سلسله رسالت و سلسله نبوت میاد تا ام، چون میدونید رسول عظمتش به ولایته، نبی عظمتش به ولایته و ولایت هم به ام الائمه که مظهر ختمیت ولایت در امیت و امهات منتقی می شود. و اینجوریست چنون چال انشاءالله تبارک و تعالی یک موقعی در آیات برسیم به بحث نکاح اسماء الهی و در شرح اسماء مونم خواهیم رسید، خواهیم پرداخت که خود اسماء الهی نکاحات دارن و از این نکاحات و طلاقی ها و ازدواج ها و هماهنگی ها و ارتباطات و وابستگی ها یه سری آثاری به وجود میاد. و لذا تعبیر آیه شریفه اینه و کلم الله و موسی تکلیما، در میان این انبیا بله موسی به یک تکلیمی رسید. و تکلیمنه در اینجا مننونه، یعنی دارای تنوینه. این تنوینش دارای این است که تنوی دارد، معلوم میشه چندین مکالمه با جناب حضرت موسی صورت گرفت، از مکالمه درخت، از صدای کوه و از صداهای موجودات دیگر که در روایات و تاریخ نوشته شده. اما باز در اینجا هم ما میتوانیم بگیم این تکلیم آمد و آمد تا در وجود مقدس رسول مکرم اسلام بلاواسطه شد. و اینجاست که دیگه خاتمن نبیینه و خاتمر رسوله و خاتمر رسول هر دو، رسولن مبشرین و مبذرین و منذرین، بله رسولانی که اینها اهل بشارتن، مژده میارن، خبرهای خوش میارن. مبشر رو مبشر میگن چون وقتی خبری که می آورد در ظاهر انسان ظاهر می شود و انسان خندان و بشاش میشه و دارای بست میشه. رسولن مبشرین و منذرین، و رسولانی که اینا اهل انذار هستند، یعنی وعیدها را میارند. رسولان الهی هم دارای وعده هستند هم دارای وعید هستند. وعده خبر خوش است، وعید خبرهای تهدید کننده است. لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول، اینها آمدن فلسفه بعثت انبیا چه هست؟ تا این که مردم دیگه حرفی بعد از آمدن پیغمبرا برای خدا و نسبت به حضرت حق نداشته باشند. به قول امروز و حرفهای امروزی ما حجت رو تمام بکنه. خداوند با ارسال رسول که مبشر و منذر هستند حجت رو بر مردم تمام کرده است. چون میدانید بل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند امر نمی کند مگر این که به قدر توانایی باشد. تکلیف ما لا یطاق محال است و در یکی از اینی که محال است این است که باید تکلیف اعلام بشود. برای همین بشر هم تمام کمالش به انجام تکلیفه، به انجام تکلیفه. همانطور که خدای نخواسته و سقوطش و درکاتش به این است که یا تکلیف رو نشناسد یا تکلیف رو عمل نکند، ده هر دوش هم مجازات داره. درجات و انجام تکلیف است، خدای نخواسته درکات و فی درک الاسفل این است که یا تکلیف رو نشناسن یا تکلیف رو مخالفت بکنن. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا و کان الله عزیزا حکیما. حضرت حق عزیز و حکیم هستن. عزیز یعنی مغلوب واقع نمیشن، حکیم یعنی تمام مصالح رو میدانن، هم مصالح انگیزه ها را می دانند و هم اندیشه ها را می دانند. چون حکمت هم علم در اندیشه هاست و آگاهی و بینش در اندیشه هاست و هم در انگیزه ها. لکن الله یشهد به ما انزل الیک، خداوند گواهی می دهد به اون چه که بر شما آقا رسول الله نازل شده است. پس می تونیم بگیم یکی از خصوصیت‌های وحی این است که خود خدا شاهد وحی است و این خیلی خصلت مهمی است. خصلت دوم انزله به علمه، اینی که نازل شده است به ما انزل الیک، انزله به علمه است، به علمه. ای به علمه یعنی به علم هو، به علم خودش، به علم هویت مطلقه و به علم حضرت باری تعالی. اینم خصلت دومه. بفرمایید وحی، وحی مورد گواهی باری تعالی است و مورد علم و خود اصلا خود علم باری تعالی است. و الملائکتو یشهدون، و فرشته های الهی هم شهادت میدن، چون وحی بی ارسال رسول امکان نداره. پس میتونیم بگیم وحی در معرض دید فرشته های الهی است، وحی علم الهی است، وحی شهود الهی و در مشهد الهی است. قطعا اینجوری است و این تصریح آیه شریف است. و کفا بالله شهیدا، این که خداوند گواه باشد از این حفظ و حفاظت وحی و عظمت وحی کفایت می کند. و عرض مهمی که محضرتون دارم در این قسمت این است که این شهادت و این انزله به علمه و این شهادت ملائکه و خداوند و علم باری تعالی هم نسبت به هر رسولی که از رسولان قبلی که نامشون آورده شد مقوله به تشکیکه. اینم مقوله به تشکیکه. یعنی میتونیم بگیم شهادت تامه باری تعالی و علم تامه باری تعالی و شهادت تام باری تعالی در خاتم النبوه و ختم نبوت و خاتمیت و خاتمیت قطعا اینطوری. این خودش باز یکی از مراحل عظمت وحی به آقا رسول الله است که این آیات راجع به وحی آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه. ان الذين كفروا، بعد از این که ترسیم کردن خط رسالت را و تقسیم رسولان را و حکایت رسولان را و مبشر و منذر بودن و اتمام حجت و این که رسالت به شهادت باری تعالی و به علم باری تعالی است و به شهادت ملائکه و کفا بالله شهیدا، دارن ان الذین کفروا، کسانی که کافر شدند و صدوا عن سبیل الله و مانع راه الهی شدند، قد زلوا زلالا بعیدا، گرچه که مخاطب به این آیات در مرحله اول چون حکایات بنی اسرائیل و خطاب در بنی اسرائیل و بعد از داستانهای بنی اسرائیل اول شاید خصوصیت شأن نزول پیدا بکند، اما خصوصیت شأن نزول منافات با عمومیت مفاهیم آیه ندارد. یعنی آیه گرچه که خطابش خاص شاید باشد و الذین ان الذین کفروا یهودیان باشد و یهودیان مانع از راه حق باشد، اما همه رو شامل می شود. قد زلوا زلالا بعیدا. ان الذین کفروا نتیجه شون کسانی که کافر شدند و ظلمو و ظلم کردن، چه ظلم به خود چه ظلم به دیگران، لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا، خداوند نه اینها را میبخشد و نه هم اینها را به یک راه و راههایی هدایت میکنه. یعنی بدونن که نتیجه کفر و نتیجه سد راه و ظلم. جالب اینجاست که در اونجا سد عن سبیل مطرح شد در آیه قبلی، در این آیه ظلم مطرح شد. ظاهرن ظلم نسبت به سد سبیل خصوصیت و ذکر خصوصیت بعد از ذکر خاص بعد از عامه. یعنی میتونیم بگیم که یکی از مصادیق سد هم این است که انسان ظلم بکنه، به خصوص ظلم به خودش، که به قول مرحوم به قول جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن ظلم به خودتون نکنید، بله، و فرمودن که بله بالاترین ظلم ها به عزیز عزیزانتون ظلم نکنید. بعد وقتی توضیح خواستن حضرتشون فرمودن به خودتون ظلم نکنید. و ظلم انسان اگر ظالم به خودش شد، ظالم به دیگران راحت تر می شود. تمام کسانی که می بینید ظلم می کنن، اول اینها ظلم به خودشون می کنن و اولین ظلمی که به خودشون می کنن این است که وارد در حریم دیگران می شود، چه غیبت ها چه تهمت ها، تا خدایی نخواسته مظلوم می آفرینند. ظلم همیشه مظلوم می آفرینه و مظلوم همیشه ظالم دارد و ظالم از ظلم به خودش شروع می کند تا به دیگری. و یکی از شهرت ها این است که ما همیشه ظلم رو نسبت به دیگری می دونیم، اما اول مرحله ظلم ظلم به خودشه. الا طریق جهنم، اینا راهی ندارن مگر راه جهنم، نعوذ بالله، خالدین فیها ابدا و کان ذلک علی الله یسیرا. اجازه بدید مثل این که وقت تمام شده و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.